بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در رواية زمین مؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دارت که إن للجسم ستة أحوال، اشاره به روح داره، لذا در ضمن این جهت متعرض این روایت میشیم. ان للجسم ستة احوال، جسم شش حالت داره، از صحت و المرض، دو صفات متضاد را قرار مقابل هم قرار میده، دو صفت متضاد، از صحت و المرض، و الموت و الحیات، و النوم و الیقظه، خواب و بیداری. این شش حالت، سلامتی و مریضی، بیماری، مرگ و زندگی، خواب و بیداری. و کذلک الروح، روح هم همین شش حالت رو داره. فحیاتها، یکی از این صفات حیات بود، یکی از حالات در روح که میرسه، حیاتها علمها، و موتها جهلها، ندانستن چی مطلبی خود جهلمونه، موتمونه، مرگ روح به جهالتشه، به نادانیشه، چون که زنده بودنش به علمشه. و مرضها شکها، اگر در دایره شک افتاد این مریضه، بیماره. و صحتها یقینها، اگه یقین پیدا کرد این سالمه، صحیحه، مقابل یقین هم حتی شکه که مرضه. و نومها غفلتها، غفلت در اینجا و نومها، این خواب در اینجا چیه؟ اگر نفس میخواهد، بدن میخوابید، اینجا روح هم میخوابه، ولی خواب روح به غفلت همونه، التفات به اون چی باید ملتفت اون باشه نداره، اون التفات را. بیداریش هم و یقظتها حفظها، در مقابل همون غفلت، این نه ملتفت به مطلبه، توجه داره، میشه حفظ. اگه این طور باشه این بیداره، اگر نه در خوابه، در حالت غفلتی که اونجا تعبیر کرد. صفات روح را هم پس این روایت برامون بیان کرد. این حدیث در صفحه 40 جلد 61 بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه آمده. بحث ما در جلسه قبل می‌خواستیم این تقسیمات را داشتیم می‌گفتیم، تقسیمات قسم ثالث از ارتکازات عقلایی را مطرح می‌کردم. حس می‌کنم اون باز محل بحث درست روشن نشده. می‌خوام با دادن امثله‌ای که الان مورد ابتلا هم از این قسم، یعنی از قسم ثالث از ارتکازات عقلایی که مورد ابتلا هم و محل بحثن در فقه هم، اینا رو بیشتر متعرض بشم تا مطلب و محل بحث خوب جا بیفته که در چی داریم بحث میکنم. عرضم این بود که در قسم ثالث از ارتکازات عقلایی، در اونجا شک ما در تطبیق اون مرتکز بر این مصداق مستحدث که بعداً محقق شده، حالا 1000 سال، 2000 سال، کمتر بیشتر، بعد از زمان حضور ائمه علیهم السلام و در زمان غیبت این محقق شده، الان شک کم در اونجا در انطباق اون مرتکز بر اون مصداق منشأش چیه؟ سعه و زیق مفهوم نبود، اینطور نبود. شکم ناشی از این نبود که شارع امضا کرده این تقیید به این ارتکاز را یا توسعه به این ارتکاز را این جهت هم نبود، شک از این جهت بود که شک در انطباق ناشی از این بود که نمیدونستم شارع اون مرتکز را علی ما علیه من السعه امضاش کرده تا این موضوع مستحدث را هم بگیره منطبق بر این هم بشه بگیم اینم امضا شده، یا نه امضا کرده اون مرتکز را به ما انه متقومان به اون فرض کنید مصادیقی که در زمان حضور ائمه رایج بوده متعارف بوده متقومان به اونهاست. فقط اگه این باشه دیگه نمیتونه این موضوع مستحدث به این مصداق مستحدث را بگیره، خروج این خروج تخصصی خواهد بود از اون مرتکز نه تخصیصی. این محل بحث با بود. از موارد اون و از مصادیق اون میتونیم مثال بزنیم به حیازت که در جلسه قبل هم گفتم، ولی با این توضیح که مفهوم لغوی حیازت ممکنه بگیم به این شکله که کل ما یحوز الانسان، الان هر چی که استیلا پیدا کنه انسان بر او به قصد تملک اون باشه، چون که در خار و خاشاک فرض کنید درختان جنگلی چیزای دیگه به قصد تملک انسان اینا رو حیازت میکنه، یعم بگیم شامل میشه هر چی را که انسان حیازت کنه اونو به قصد تملکش بعضی وقتا و به قصد انتفاع اون در بعضی وقتای دیگه. و الان این جایی را که این آقا میره فرض کنید که یا بعضی امور را اینجا نمیشه گفت الان قصد تملک فرض کنید را حیازت کرده، قصد این که فقط انتفاع ببره از اینها، گاهی قصد تملک داره نه که نشه، ولی بعضی وقت قصد تملک داره بعضی وقت نه میخواد انتفاع ببره قصد تملک هم نداره رهاش میکنه بعدن میره اینطوریه. خب دو جور میتونه باشه، این برای ما مهم نیست که دو جور هست یا نیست، ولی مهم این است که خود حیازت مفهوم لغویش ممکنه بگیم وسیعه و مفهوم عرفیش هم قابلیت انطباق بر موضوع مستحدث را داره، هر چند خود شخص توجه نداره، او فقط همین مصادیق اون زمانی را داره میبینه که زمان ائمه همه توجهش به اوناست، ملتفت مصادیق مستحدثه نیست، ولی طوریه این قابلیت که میگم قابلیت داره از داره عرفی بره شمول بر موضوع مستحدث و این معناست که اگر ملتفتش کنی و ازش بپرسی آیا این مصداق هم مصداق اون مرتکز تست یا نه، میگه بله. وقتی ملتفتش کردی این تعبیر میکنه به قابلیت، قابلیت انطباق بین افراد مستحدث مصادیق مستحدث رو داره، ولو انطباق فعلی نیست چون الان التفات نداره، اگر ملتفتش کنی ممکنه بگه بله این قابلیت رو داره، حالا اعتراف و مصداقیت نکنه میگه قابلیت انطباق بین این رو داره، من دنبال همینی. ولی مصادیق اون زمان حیازت چی بوده؟ الان میرفته به اندازه احتیاجات روزانش ممکن بود خار و خاشاک جمع کنه، علف جمع کنه، ماهی بگیره، حیازت کنه و از این قبیل، نی بره به بر جمع کنه، اینا بوده. اما اینکه بیاد حیازت کنه هزار صدها درخت را قطع کنه به قصد تملک اینها، اصلا متمکن نبودن، همچین امکاناتی نداشتن. الان با این اره‌های برقی و این وسایل و تجهیزات جدید میتونه مقدار زیادی را بره ببره از این درخت‌ها را. خب اون زمان با همچین مصداقی اصلا آشنا نبودن، فوقش میرفت به اندازه احتیاجات روزانش، به اندازه که میخواد بفروشه و میتونه حمل کنه. بین اونی که متعارف بوده الان ادعا اینه این مقدار را اینا میتونستن جمع کنن نه بیشتر. الان صحبت اینه اون مرتکز از حیازت که ما یحوز الانسانه ویستولی علیه، امضا شده به ماله من المصادیق، حتی مصادیق جدیدش مثل این مقداری که الان محقق میشه. پس اینم بگیم اگه حیازت کرد به قصد تملک مالک میشه یا نه. اونا چون آشنا نبودن با این مصادیق، نهایت چیزی را که میشه گفت امضا شده از حیازت، اون مفهوم ما یحوز الانسان از این حیث که متقمن به اون مصادیق اون زمانیه، نه بیشتر، دیگه مصداق جدید را نمیگیره. این محل بحث ماست که خواهیم بیریم واقعا کدوم میکنه این دو احتماله. یا مورد دوم تحجیره. در تحجیر متعارف این بوده، میرفته تحجیر میکرده تا احتیاجات روزانش رو تأمین کنه، نه بیشتر. ولی الان چی؟ میتونه یک دریاچه بزرگی را بره تحجیر کنه به قصد تملک اون چی که صید میکنه از اون دریاچه، از ماهیاش، از پرنده هایی که اونجا میان، یا تملک میکنه اون چرا که قطع میکنه از نیهای اون دریاچه، یا اون چی که استخراج میکنه از نمک اون دریاچه، و امثال اینها. الان خیلی مصادیقش یه مصادیق خیلی وسیعیه که اون زمان اینا نبوده، اون به اندازه حاجتش میره از اون دریاچه بر میداشت به قصد تملک حیازت میکرده. ولی الان چنین مصادیقی داره، آیا شارع که امضا کرده مرتکز را از این حیث که متقوم اون مصادیق به غیر زمان نمیشناختن، یا نه به ماله من السعه، الان که معنی عرفش اینطوری بگیم، به ماله من القابلیت للانطباق بر مصادیق جدیده، همین رو میگرفته. اینه معلومه. یکی دیگه از موارد حق سبقه، منسبق از اون به ذهن انسان، از معنی لغویش عرض میکنه، معنی عرفیش اینه که یه حق اولویت داره نسبت مسبوق اله. اگر سبقت گرفت به چیزی نسبت به او، یه حق اولویتی پیدا میکنه. همین قدره. عرفن هم قابلیت شمول بر مصادیق مستحدثه رو داره، مثل معنی لغویش. نمیگم بالفعل منطبق بر اونهاست، ولی این قابلیت رو داره به این معنا که اگر سوال بشه ازشون ملتفت این قابلیت میشن و جواب میدن به اهمیت. ولو الان هیچ توجه نداره، هرچی میبینه همین افراد میبینه، مصادیق اون زمانی رو میبینه، اونا رو داشت میدید. چرا میگم قابلیت داره؟ چون میدونیم که وضع این مفاهیم، مثلا فرض کنیم مفهوم حق و سبق، خود این سبق که به عنوان حق دارم میبینمش، یا فرض کنید که خود تحجیر و امثال اینها، اینا وضعشون عام بوده در نظرشون و موزون له عام، نه وضعشون خاص باشه و موزون له خاص. اینطور نبوده که تحجیر اسم باشه برای اون نحو تحجیرها که اون زمان بوده، نه، وضع عام میداشت، مفهوم کلی داشته، انطباق پیدا کرده بوده بر اون مصادیق. ولی اونا از این باب بوده که نمیشناختن غیر از اینا، رو تطبیق بر اینا میکردن، ولی مفهوم عام بوده. از کجا میگم مفهوم عامه؟ از مراجعه کتب لغت، ولی قریب به اصل ائمه علیهم السلام، قدمای لغویین را مراجعه کنید. خب اینا مفاهیم کلی دارن میدن، نمیگید که این سبق یعنی اون نحو سبق ها، اسم بری اوناست، اینا نیست که، مفهوم کلیه، یعنی اون حق اولویت نسبت مسبوق اولی را میگن سبق، این حق سبق. خب بس یکی از این مورد باز اینه. الان ما بحث میکنیم که شارع چجوری امضا کرده این سبق را. بله متعارف از مصادیقش در خارج، اونی که اون زمان بوده، سبق به مکان بوده. الان مکان را برای فروش متاعش میبده، بازارچشون همین بوده دیگه، یه جایی بساط میکرده و جنسش میفروخته، یا برای نماز بیاد سجادش پهن کنه که در نماز جماعت شرکت کنه، سبق به مکان بوده. هرچی بوده، الان ما شک میکنیم آیا امضا شده این سبق به شکلی که بتونه سبق نسبت به سوال، اگه این آمد زودتر سوال کرد و منتظر جوابه تا اون دیگری که تو نوبته، آیا این حق اولویت رو پیدا میکنه؟ در نظر شانه این ممزاست، این حق اولویته که این مقدم بر اون دیگری باشه یا نه، یا حق یا ابتکاری داره، یه چیزی را نوآوری کرده یا اختراعی کرده، ولو مبتکر نبوده، قبل از اون دیگری هم بوده اما این بی اطلاع و این را ایجاد کرده، به ذهن هر دو آمده، مخترع یا مبتکره، هر کمی این آباد باشه. آیا این سبق به اینها هم امضا، اینجور مصادیق مستحدثه ای، آیا اینا هم امضا شدن؟ یعنی مفهوم سبق را به ماله من المعنى الوسیع اشاره امضا کرده تا این مصادیق مستحدثه را بگیره یا نه، از این حیث که متقومه به مسبوق الیهای اون زمان بوده، از این حیث اون را امضا کرده به شکلی که این جد مصادیق جدید را نمیگیره. همین بحث تو وکالت میاد. در وکالت شما ملاحظه کنید که یه مفهوم لغوی ما ازش داریم، یه قابلیتی هم داره همون مفهوم و بر انطباق بر افراد وکالت‌های مستحدثه‌ای که الان داریم، از جهت لغوی شمول داره، از جهت عرفی هم قابلیت این را داره که منطبق بشه، ولی اونا توجه ندارن. ولی الان اگر یک کسی را این زمان ما آمدیم عده جماعتی 100 نفر بیشتر وکیلش کردیم تو برو بریم ما جا بگیر در نماز جماعت، این میاد 100 تا سجاده فهم میکنه یه نفر آدم و مانع نماز خوندن دیگران میشه که دیگه این جا گرفته شده برید دیگران. یه نفر بخواد چنین وکالتی که به دیگری بخوایم بدیم که سبقت بگیره بر بقیه افراد در این که جا بره 100 نفر درست کنه، آیا همچین وکالتی هم ممضاست یا نه؟ مسلماً اون زمان یه مصادیقی داشته اون زمان این وکالت، اونا ممضان. الان جای یه نفر رو میمد میگرف، دو نفر بری دو نفر میگرف وکیل میشد جا میگرف، اما بری 100 تا و 200 اینا خب اون زمان نبود همچی چیزی. الان اگر آمد این کار رو کرد، آیا این ممضاست یا ممضانیست؟ همین حرف در عقد میاد. مثال دیگهش عقده. خب مفهوم لغویش گفتیم شامل هر شد التزامی به التزام دیگه میشه. دو تا التزام را به هم بند کنیم. مفهوم عرفیش هم قابلیت این را داره که شامل عقود مستحدثه بشه، مثل مفهوم لغویش. در اونجا بالفعل شامل میشه، در مفهوم عرفیش قابلیت این را داره. خود افراد عرف هم که توجه ندارن. بین اگر سوال کنی ازش ملتفتش کنی، بله اعتراف به این قابلیت میکنه، اما فرض این است که اونا جز مصادیق اون زمانی رو نمیدیدن برای عقد. اون زمانم که افراد متعارف عقد همین بیع و اجاره و مضاربه و وکالت و مساقات و مزارعه و هبه و زمان و اینا بوده. این عقود جدید و مستحدثی که الان داریم، الان عقد بیمه باشه، عرض کنید که، یا عقود دیگه این زمان، فارکس و چیزهای دیگه که الان محقق شده، بیهای مجازی، در فضای مجازی، چی دیگه، این عقده که محقق میکنیم، عقودی که برای شخصیت حقوقی داره محقق میشه، این همه اون زمان نبوده که الان این زمان داریم واقع میکنیم. یا رو میخواییم ببینیم آیا شارع امضا کرده این صحت عقد را به ما له من المصادیق الرایجه و متعارفه در اون زمان تا بقیه تخصصا از اونا خارج باشن، یا نه امضا کرده اونا را، اون معنا را، اون مرتکز را از عقد به ما له من المعنى الوسیع اللغوی و به ما له من القابلیه للشمول بر افراد مستحدثه در معنای عرفیش. اینی میخواییم ببینیم. اگر به معنای وصی امضا شده باشه، هم از ناحیه مالکیت هم از ناحیه مملوکیت کمک میکنه، ما را تصحیح میکنه خیلی از عقود مستحدثه را. از ناحیه مالکیت، مالکیت شخصیت حقوقی را تصحیح میکنه. خب اون زمانی که شخصیت حقوقی نبوده، اینجا مالک فرق میکنه با مالک اون زمان. اون زمان مالک انسانها بودن، زید، عمر، حسن، تقیه، گاهی هم جهات و عناوینه، اما جهات خاصه ایست. مسجد مثلا مالک میشه، کعبه مالک میشه، موقوفات را شما چیزهای تملیکشون میکنید، موقوف اینها، همه اینا میتونن مالک بشن، درسته. ولی شخصیت حقوقی به اون معنی که الان داریم درست میکنیم، این به معنی دقیقش با هیچ کدوم از این جهاتی که اون زمان متعارف بوده، حتی ملکیت جهاتش و حتی ملکیت عناوینش مثل عنوان فقرا، عنوان فرض کنید سادات، عنوان این، با اینا فرق میکنه. چون که بعداً در خود شخصیت حقوقی ممکنه اشاره بکنم، یکی نبودن اینا. الان از ناحیه مالکیت، پس اینجا دیگه مالک خود زید و عمرو نیست، خود این شخصیت مالکه. ملاک هم که میرن سهام میخرن، اون صاحبان امتیاز وقتی سهام رو میخرن، پور را که میدن، این پور را دادن به این شخصیت حقوقی، در واقع معنی دقیقش. از خودشون دیگه جدا کردن، دیگه ملکشون نیست، ملک اونه. در مقابل چی؟ در مقابل این که این شخصیت حقوقی خودش الان مالک شده و اگه ضرری متوجه میشه، ضرر متوجه خود شخصیت حقوقی میشه، نه افراد و کسانی که سهم اون شرکت را خریدن. اینا اصلا اینطور نیست. به عبارت دیگه در شخصیت حقوقی خوب توجه کنید، الان بنای قانون و بنای خود فتاوای آقایون هم بر اینه که کسی که میره سهام میخره مالک میشه به نحو اشاعه در اعیان و اموال و دیون خود اون شرکت، به نحو اشاعه. اگر ارزش این شرکت، مثلا فرض این شرکت، این شخصیت حقوقی ارزش مالیش 100 میلیارده، این آقا به اندازه 100 میلیون تومان داده، به همون نسبت مالک میشه به نحو اشاعه در مجموع. یه وقت اینطوری معنا میکنیم که الان قانونم بر همینه، بناء فتاوام بر همینه. یه وقت نه، معنی به معنی که خود متخصصین فن قبول ندارن این را، اونا میگن این نیستش شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی به اینجا برمیگرده که من در واقع دارم این پول را میدم به او، دیگه هیچ ضرری من متحمل نمیشم اگه شرکت متحمل شد، نفعی هم از این به من نمیرسه. الان مقابل این که اگر یک وقتی آمدن به تقسیم میکردن در اینجا، اون زیاده را، اموال زیاده بین همین افرادی که سهم خریدن تقسیم میکنن، اما من این را دادن، این پول را دادم به خود شرکت، ملک او شد، نه ملک من اصلا. یه سری امتیازاتی برام داره، مثلا من حق رأی دارم، من حق انتخاب رئیس دارم، من حق انتخاب معاونین دارم، در تصمیمات اون شرکت میتونم دخیل باشم. اگه تقسیماتش نمیتونم گفتم به من میرسه، من چیزی. اگر یه وقتی این شرکت برشکست شد و خواستن بفروشنش، اون درآمدش را بین همون آقایون تقسیم میکنن، نه به این عنوان که این چون ملک اونا بوده. نه، شرطمون از اول این بوده، من اگه در مقابل اینو میدم به شرکت از همش میگذرم، در مقابل یه همچین منافع برام داشته باشه به این مقدار. ولی ملکیت طولیه‌ای در کار نیست که مثلا شرکت مالک این امواله و من مالک شرکت باشم، به مالها من الاموال، نه اینطوری نیست. برحال مالک در اینجا فرق کرد. اگر شعار این عقد را به ماله من المعنى البسیع امضا کرده باشه، مالکیت شخصیت حقوقی رو هم امضا کرده. از ناحیه مملوکیت هم ما مصداقهای مستحدثی داریم، مثلا مالکیت فکری. خب این مالکیت فکری مملوکیت مختاری، مملوک بودنه اون چی که انسان فکر میکنه و میاره. خب نتیجه هم مملوکیت مخترعات رو میگیره. مالک که در اینجا فرقی نکرد، مالک خود زید و عمرو حسن تقی هم مملوک داره فرق میکنه. اون زمان با همچین مملوک های آشنا نبودن، مملوک هاشون همچنین مشخص اعیان بود، منافع بود. اما این که مملوک اون چیزی را که به فکر انسان میرسه قبل از دیگران، این بگم مملوک من باشه و منافعی اگه داره مال منه، دیگران حق در این چیزی که من آوردم و من فکرش کردم، دیگران حقی در اون ندارن، این یه چیزی نبوده اون زمان. خب این شامل میشه مملوکیت عناوین را هم میگیره، از جمله اون عناوین خود علائم هم. علامت خاصی را این برای شرکت خودش قرار داده، خود این علامت ارزش پیدا میکنه. یه وقتی مشتری زیاد پیدا میکنه اون شرکت، خود این علامت که علامت اون شرکت ارزش داره. یا فرض کنید که این نقشه هایی که میکشن، الگوهایی که مطرح میکنن، آقا این طراح قالیه یه الگوی خاصی داده، یه نقشه خاصی داده، خود این ارزش داره. پرچم ها خودشون ارزش پیدا میکنن، نشونه های این برند هایی که شرکت ها کارتونه ها اینا برای خودشون دارن، این خودش ارزش پیدا میکنه. این مملوک افراده میتونن بفروشن الان، ولی از جهت شرعی میخوام ببینم همینطوره؟ آیا اینا امضا شدن؟ وقتی اینا رو میگیم اینا از ناحیه پس عقود در اینجا میخوام ببینم این عقدی که داره واقع میشه آیا امضا شده به معنای وسیعش، که حتی عقد بر این برندها را، عقد بر این اعلام را، عقد بر این رسوم را، اینا را همه را بگیم امضا شده، یا نه این طور نیست. از این مواردی که من گفتم معلوم شه باید از اون تقسیم بندی که، چون عقد را هم آوردیم اینجا، از اون تقسیم بندی که دیروز می‌خواستم مطرح کنم در جلسه قبل، می‌خواستیم مطرح کنیم جلسه چهارشنبه، پنجشنبه ببخشید، که می‌خواستیم مطرح کنیم که بگیم خود ارتکازات تقسیم میشن به اعتبار توسعشون فی نفسها، بعضی وقت اینطوری خودشون وسیعن، و عدم توسعشون فی نفسها. این تقسیم هم درست نبود و من ازش برمیگردم. چرا؟ در اونجاشون خواستیم بگیم مثال اولی که توسعیه مثل حیازته، خودش قابلیت انطباق داره بر افراد جدید، ولی مثال دوم که خودش توسع نداره و یقینا فقط اونا رو میگرفته طبق نظر آقایون چون ارتکاز عامی نمیبینن، موردش عقده. با این حرفی که امروز زدم که همه رو یک پارچه کردیم، معروفه که نه، اینا یک وادی هن. تو همه اینا ما یه مفهوم عام لغوی داریم، یه قابلیت انطباق عام عرفی داریم، یه مصادیق مستحدثه‌ای داریم تو همه اینا، بعد همه اینا گیرمون سر اینه که آیا شعار امضا کرده اون مرتکز را به ماله من المعنى الوسیع که بگیره حتی این مصادیق مستحدثه را، یا او را به ماله من المعنى الوسیع امضا نکرده. معناش که یکیه، نمیخوام یه معنی، یعنی به ماله من قابلیت الانطباق بر مصادیق مستحدثه، به شکلی که حتی اینم بگیره، آیا امضاش کرده اون مرتکز را از این حیث که متقدمه و اون افراد اون زمانیه که غیر از اونا همه خارج باشن؟ بحث مفهوم نیست، بحث انطباقه بر مصادیقه. یا امضاش کرده به شکلی که توسع داره که میگیره حتی مصداق مستحدث بعدی را. همه این سؤال اینجاست، تو همه این مثال همینه. همین حرفایی که من اینجا زدم در موارد دیگه فقه هم شما نظرش پیدا میکنید، چون که در جلسه قبل اشاره کردم مطهریت ارض رو که بحث میکنیم، مطهریت شمس رو که بحث میکنیم، یا در کتاب الصوم که بحث از رؤیت میکنیم، صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، اونجا هم همینطوره، تو همه این همینه. یه مصداق خاص مشخصی اون زمان داشته، شمس را، ارض را، یعنی همین زمین رو میفهمیدن، شمس یعنی همین ستاره منظومه شمسی خودمون میفهمیدن، غیر از این نمیفهمیدم. ولو مفهوم شمس اگر به مفهوم خود هر کدوم این نگاه کنید، مفهوم تهجیر، مفهوم صف، مفهوم شمس، مفهوم فرسمین ارز، مفهوم بکالت، یه چیزی از اینا میفهمیم که مرتکز ذهنی ماست که برمیگرده به منسبق، برمیگرده به ارتکاز معنی اول. تو همه اینا، تو همه اینا این بحث هست. یه بحث هم سر اینه، این مصادیق جدیدی که بعدن آمده آیا شارع امضا کرده معنی عام را به شکلی که بیگیره این مصادیق را یا نه، یا امضا کرده از این حیث که متقیم بناست. این میشه تو بحث سوم که ارتکازات قسم سومه، اگر این شکل بهش نگاه کنیم. خب تو همه اینها شمس و عرض و اینا هم یک مفهومی ازش داریم که مربوط هم ارتکاز اوله. این مفهوم به ظاهرش بخوای نگاه کنی همه مصادیق رو میگیره، حتی مصادیق مستحدثه رو. ولی شک داریم وقتی شارع داره میگه شمس مطهره، آیا مرادش همون شمسی که اینا میفهمیدن مقیده به خصوص این ستاره الان متقیمه به همینه، یا به مال هم معنی العام اراده کرده که میگیره حتی شمس هایی که در منظومه های دیگه پیدا میشن تو کره، از کرات اون منظومه ها اگه رفتی و اون خورشید اونجا داره برات میتابه، اونم میگن شمس، اونم مطهره. اینطوری بگیم در عرضش هم همینطوره. زمین اگه میگیم مطهره، یعنی این کره خاکی، اون چی که در زیر پامونه، اینطوری بگم، و ساخته بشر هم نیست که چیزی جز خاک و سنگ و اینا نمیمونه، آیا این مراده به ماله همون المان وسیعه، یا این خاک و سنگی که مربوط به این کره زمینه فقط این امضا کرده؟ همین بحث اونجا میاد. در رؤیت هم همینطوره. سمل رؤیت یعنی رؤیتی که اونا میفهمیدن با چشم عادی، این را فقط شارع امضا کرده یا نه رؤیت را به ماله همون المان وسیعه لغوی و رؤیت را به ماله من القابلیت علی الانطباق بر افراد جدید که معنی عرفیشه، همه اینا را اراده کرده. اگه این باشه، خب رؤیت با تلسکوپ هم میگیره. اینو باید پیدا کنیم. ما اگه بتونیم ثابت کنیم تو همه اینها شارع ناظر به اون معنی عامه، مطلب درست میشه. بله، این فرق اشاره کردم در مثل شمس و مثل ارض، در اینها اون زمان هم بوده ولی اینا نمیشناختن. ولی در بقیه موارد مثل تلسکوپ، مثل در رؤیت، یا مثل عقود مستحدثه، یا مثل این مصادیق سبق و تحجیری که بعدا مستحدثن، اینا اون زمان نبودن اصلا، نه که بودن اینا نمیشناختن. ولی در اصل بحث فرقی نمیکنه. اونا یه سری مصادیقی میشناختن، همون میخواییم بیریم متقومه این ارتکاز، اون مقداری که امضا شده ارتکاز متقومه به اوناست یا نه عمه، از این جهت فرقی نمی کنه. اون زمان هم برای همین شمس و عرض همین مصداق رو میشناختن، بقیه نمیشناختن، برای بودن. در بقیه موارد این مصادیق صبر رو میشناختن، بقیه نمیشناختن، ولی اون زمان نبودن. ما میخواییم بیریم امضا اگر شده چیزی فقط همون مصداق محدود اون زمانیه یا اهم از اونه. دنباله بحث انشاءالله این مقدار دیگه روشن شد. ما باید الان در جلسه بعد وارد همین بحث امضا، کیفیت امضا این بشیم. اشاره واقعا میتونیم یه بیانی بیاریم که بگیم اینا رو اشاره امضا کرده، و میتونیم دفع اشکال بکنیم، اشکال مهمی که اینجا شده یا نه. اللهم صل على محمد وآل محمد.